بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. صاحب کفایه در مقصد آخری که اصول عملیه هست فرمودن فصلون فی الاستصحاب، این یک فصلیست در مورد اصل استصحاب. اولا باید عرض کنیم استصحاب مانند سایر مسائل اصولی در ابتدای کار بسیار خلاصه و مختصر بوده است، به مرور زمان هم علما کتابهایی نوشتن در مورد استصحاب و هم توضیحات فراوانی در رابطه با استصحاب و جهات گوناگون او در کلماتشون آوردن که اقد اصبح کتابا مستقلا، اینجوریست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یک چند تا رساله که در یک جا چاپ شده بود جمعاً به نام رسائل، یکی از آن رساله ها در مورد استصحابه، یک رساله اش در مورد قاعده لا ضرر. در سالهای قبل این مجموعه با هم چاپ شده بود، ولی در حال حاضر این رساله مربوط به استصحاب مستقلاً توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رحمت الله تعالی علیه کتاب مستقلی چاپ شده به نام الاستصحاب، کتاب مستقلی است و با این چاپی که در اختیار ما هست نزدیک به 300-400 صفحه، بله 467 صفحه هست. در این کتاب حالا مطالب عمیق و دقیقی که خود امام رضوان الله علیه در ضمن مباحث آورده اند، این مؤسسه‌ای که کتاب رو چاپ کرده یک مقدمه 3-4 صفحه‌ای دارد که حالا در این مقدمه چند صفحه‌ای یک مقداری در مورد کتاب توضیح داده که حالا اون مقدماتش خیلی نیاز نیست گفته شود، در ضمن مطالب بیان خواهد شد. اما تاریخچه استصحاب را هم بیان داشته و در حقیقت معنای استصحاب را در طول تاریخ هم بیان داشته که این مطلب دوم به نظر رسید مطلب خوبی باشد که ما و شما به او توجه بکنیم، که اگر به کتب گذشتگان نگاه کردیم خصوصا خیلی قدیم ها، این اصطلاحات و معانی که برای استصحاب گفته شده مد نظرمان باشد. دیگر این که فهم این مطالب هم در فهم اصل مطالب اساسی استصحاب بی دخالت نیست. لذا من مطالبی که در این مقدمه آمده است خدمتتون نقل میکنم. اولا تطور و تحول این بحث استصحاب رو در مقدمه آورده که از زمان شیخ مفید رضوان الله علیه که ایشان کتابی در این موضوع نوشتن برای استصحاب به نام سلام علیکم، کتاب کتابی که ایشان نوشتن ظاهراً در ضمن کتاب خودشون بوده که در فقه نوشته است ایشان. بعد از مرحوم شیخ مفید شاگردشان سید مرتضی رحمت الله علیه از ذریعه الی اصول شریعه کتاب نوشته. بعد از ایشان شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه نجف عدت الاصول را نوشته. مرحوم ابن زهره قنیه را نوشته است. مرحوم محقق اول معارج الاصول را نوشته. همینطور تا آمده است به شهید اول قواعد و فوائد، شهید ثانی تمهید القواعد، پسر شهید ثانی معالم الدین که در زمان ما خوانده میشد، تا اینکه همینطور ادامه پیدا کرده قوانین میرزای قمی، فصول صاحب فصول، کفایه، رسائل و امثال اینها، که یقیناً اون روزی که شیخ مفید بحث استصحاب را در اصول مطرح کرده خیلی بحث خلاصه ای بوده است. من یادم هست استصحاب معالم دو صفحه بیشتر نیست ظاهراً اون چه که من یادم، دیگران هم همینجوری خلاصه بوده، ولی امروز قد اصبحت کتاباً مستقلاً با همه زوایاش. خب این تطور و تحول این بحث در طول تاریخ، و اما در طول تاریخ این کلمه استصحاب معناهای مختلف داشته و کاربردهای گوناگون داشته. در این کتاب شریف 5 تا معنا و پنج تا استعمال برای این کلمه ذکر کرده. استعمال اول که به ترتیب این مقدمه کتاب میگیم، فرموده استصحاب حال شرع، استصحاب حال شرع. یعنی چی استصحاب حال شرع؟ اگر حکمی اعم از وجوب یا حرمت یا حکم دیگری به دلیل سمعی، یعنی با آیه ای یا با روایتی ثابت شد، با روایتی ثابت شد، مثلا وجوب الجمعه، یا با آیه ای ثابت شد به این که از صوم واجبم، نمیدانیم این وجوب ادامه دارد یا نه، استصحاب حال شر یعنی اون حکمی که به دلیل آیه و روایت به دلیل اجتهادی ثابت شده ادامه بده او را. مصاحبت همراهی کن در زمان متأخر. این یک مورد کاربرد این دلیل. شما اگر اینجا ملاحظه کنید، اینجا اصل نیست دیگه، دلیل شرعی به حال خود باقی است، نمیدونیم اطلاق دارد یا نمیگیم اطلاق دارد، نمیدانیم عموم دارد همه زمانها رو یا نمیگیم عموم دارد. این در حقیقت اصل عملی نمیشه. این یک نوع استعمال برای این کلمه. استعمال دوم، استصحاب حال الاجماع. یعنی چی؟ یعنی مدرک یک دلیلی فقط اجماع امامی است، آیه ای نداریم، روایتی نداریم، علمای امامیه اتفاق نظر دارن بر حکمی، نمیدونیم این اتفاقشون به هم خورده یا نه، همین اجماع رو استصحاب میکنیم برای آینده. اجماع هم دلیل اجتهادیه، منتها دلیل اجتهادی لفظی نیست، دلیل اجتهادی لبیه، ولی دلیل اجتهادی است، اصل عملی و فقاهتی نیست. هنگام سردرگمی و سرگردانی به اجماع مراجعه نمی کنیم، اجماع خودش دلیله. اینم کاربرد دوم این کلمه. مثالی زدم، البته این مثال از طرف از کتاب شیخ طوسی نقل شده و به شافعیه نسبت دادن. مثلا اگر کسی آب پیدا نکرد، اگر کسی آب پیدا نکرد، وظیفه او آن است که با تیمم نماز بخواند. این وظیفه ای که باید با تیمم نماز بخواند به چه دلیل میگید للاجماع؟ اجماع علما بران است که چیکار باید بکنه؟ کسی که واجد ما نیست با طهارت ترابیه نماز بخونه. خب اگر بین نماز آب پیدا نکرد و ادامه داشت که معلومه، اما حالا اگر وسط نماز آب پیدا شد، بله وسط نماز دو رکعت سه رکعت نمازشو خونده، یه مقدار دیگه یک رکعت دیگر باقی مونده است، یک مرتبه آب پیدا شد، آیا نماز رو ادامه بدهد یا نه؟ یا باید نماز رو قطع بکند و وضو بگیرد؟ این آقایان فرمودن اگر دلیلی آمد که آن دلیل گفت به مجرد دیدن آب دیگه نماز باطله، اگر چه این دلیلی داشتی فبه ها، و الا اون دلیل اجماع رو ادامه بده، بگو من بل اجماع میتونستم نماز بخوانم، نمیدانم از حالا به بعد نمازم باطله یا نه، همان دلیل اجماع را چکار میکنم ادامه میدم. مگر یک دلیلی، آیه‌ای، روایتی، یک دلیل قاطع قطعی بیاد بگه دیگه نه از وقتی آب پیدا شد هیچی؟ این هم یک نوع کاربرد برای کلمه استثناء. کاربرد سوم استصحاب حال عقل است. این استعمال در معتبر مرحوم محقق هست، ظاهرا در کتاب معالم هم بود، استصحاب حال عقل. یعنی چی؟ اصل در اشیا براءت است و عدم است. اصل در اشیا عدم است، نمیدانیم وجوبی آمده یا نه، قبلا وجوب بود یا نبود، نبود، نمیدانیم تازه وجوبی آمد یا نه، اون عدم قبلی رو چیکار میکنیم ادامه میدیم. حرمتی در کار نبود، نمیدانیم حرمتی پیدا شد یا نه، قبلن که عقل میگفت عدم و نبود، الان هم عقل میگوید براءت یا نبود حکم. استصحاب حکم عقل یعنی همون حکم عقل به براءت و عدم را ادامه بده، مگر دلیلی بیاد اثبات وجوب بکند یا اثبات حرمت بکند. اینم یه کاربرد سوم. کاربرد چهارم استصحاب حال لغت. استصحاب حال لغت، لغتی یک معنایی داشت، نمیدانیم این لغت فعلا معناش فرق کرده یا فرق نکرده. میگیم انشالله فرق نکرده، مگر با دلیل ثابت بشود که معنای این لغت فرق کرده، و الا اگر ثابت نشد همون معنای لغوی قدیم را ادامه میدیم. کاربرد مورد پنجم برای کلمه استصحاب، مثل این که فضل به معنای برتری و امتیازه، نمیدونیم این فضل معناش فرق کرده یا نه. استعمال پنجمین کلمه استصحاب قهقری یا قهقرائی است. این استصحاب در کتاب سیوطی آمده بود، در بعضی از کتب هم نقل شده. شما میبینید یک لغتی الان این معنا رو دارد، نمیدانید آیا در اصل وضع لغت همین معنا رو داشته و به مرور زمان عوض شده یک معنی جدید پیدا کرده، یا نه از همان قدیم معنای این کلمه همانی هست که الان هست. میگیم خب در این 100 سال اخیر که همین بوده، 100 سال قبلش هم همین بوده، همین جور برعکس ادامه بدیم. در استصحاب دیگه برای آینده میگیم، این در از بر میگردیم به عقب، قهقرائی یعنی بر میگردیم به عقب، میگیم پس در اصل لغت هم معناش همین بوده و تغییری برای او حاصل نشد. این مجموعه استعمالاتی است که این کلمه در عرف علما داشته، حالا علمای شیعه یا سنی کتب مختلف، ولی ظاهراً هیچ کدام اینها ربطی به بحث استصحابی که ما میخوایم بحث کنیم ندارد به عنوان اصل عملی. ولی این مطالبی رو که من عرض کردم و نقل کردم براتون به خاطر این بود که ذهنتان با این مطالب آشنا باشد، تحقیق هم بکنید تا این که انشاءالله براتون مفید واقع بشه. گاهی که تحقیق میکنید در کتابی اگر این کلمه به کار رفت، نگید این کلمه معناش چیه، چه چیز گوینده اراده کرده. اینها مطالبی بود که عرض کردم در مقدمه این کتاب استصحاب امام رضوان الله تعالی علیه، البته توسط مؤسسه و ناشر آمده، این ربطی به مقدمه خود امام نداره. و اما از این مطالب که گذشتیم، الاستصحاب و ما هو، استصحاب چی؟ تعریف استصحاب. شما وقتی به کتب علما نگاه کنید برای استصحاب تعریفی آوردن. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بعد از آن که 2-3 تعریف را ذکر می کند و مورد نقد قرار می دهد اونها را، می فرماید شاید مختصرترین و بهترین تعریف برای استصحاب ابقاء ماکان باشد. این مطلبی است که شیخ اعظم انصاری در تعریف استصحاب بیان فرمود. این تعریف به نظر صاحب کفایه بی ایراد نبوده است، لذا فرموده است استصحاب ابقاء موضوع او حکم متیقن فی السابق مشکوک فی اللاحق. مشابه این تعریف. حکمی که قبلا یقینی بوده حالا مشکوکه، موضوعی که قبلا یقینی بوده حالا مشکوکه، همان را نگه دار و ادامه بده، استمرار ببخش. صاحب کفایی اینجور فرمود. دیگر بزرگانم مطالبی فرمودن، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید تا شما ثابت نکنید که آیا استصحاب اصل است یا اماره، مسئله اصولی است یا مسئله فقهی، اصلا شما نمیتوانید تعریف درستی از استصحاب تحویل بدید. باید اول یک موضوع دیگری را مطرح کنید و مسئله دیگری را بررسی کنید، بعد از اون بررسی می توانید برای استصحاب تعریفی بیاورید. لذا اگر شما در تحقیقاتتان به این نتیجه رسیدید که استصحاب مانند قاعده طهارت است، مانند قاعده طهارت است، چطور میگید کل شیء طاهر؟ وقتی شک کردید یعنی طهارتش رو ادامه بده. اگر این جور باشه مسئلتون فقهیه، اصلا مسئله اصولی نیست. اگر این جور بود شما بگو ابقاء ماکان، حرف شیخو بگو، حرف ایشون میفرماد حرف صاحب کفایه هم حرف جدیدی نیست، همان شرح کلام شیخ است، چیز جدیدی نیست، منتها در اینجا دیگه اصل عملی نیست، مسئلتون فقهیه، نه به درد استنباطتون میخورد و نه در طریق استنباط قرار میگیرد. و اگر شما گفتید الاستصحاب و ابقاء و ماکان، تعریفتون درسته، اما این استصحاب در طریق استنباط و حکم شرعی قرار نمیگیرد. چرا؟ چون مسئلتون فقهیه و لیست به مسئلت اصولیه. درست شد؟ اینه. اما گاهی شما استصحاب را جور دیگری معنا میکنید. بله، استصحاب رو جور دیگری معنا میکنید، میگید اذا تیقن به شیء ثم شک فیه یا شک فیه فالیقین السابق یورث الظن بالبقا. اگر اینجور معنا کردی که بعضی گفتن در این صورت استصحاب اصل مسئله شرعی نیست، مسئله فقهی نیست، بلکه مسئلتون اصولیتون در طریق استنباط قرار میگیرد و تعریفش این می شود انها امارتون علال واقع الیقین السابق المتعقب بالشک یورث الظن بالواقع، اماره واقع است واقع را نشان می دهد، واقع را تنجیز می کند، یعنی باید طبقش عمل بکنی. واقع را برایت نشان می دهد. اگر اینجور شد، این استصحاب یوسف و بالحجیه، میگیم هو حجتون، یعنی امارتون علی الحکم شرعی، مانند سایر امارات. اگر اینجور شد دیگه تعریف به ابقاء ماکان درست نیست. باید تعریف را به گونه ای بگید که با حقیقت استصحاب چی داشته باشه؟ سنخیت داشته باشد. بگو از ظن الحاصل من الیقین السابق المتعقب بالشک، اینجوری و هو یتصف بالحجیه. بنابراین اگر اینجور بود، یقینا معنای استصحابم تغییر میکند، چنان که حقیقت استصحابم تغییر میکند، دیگه مسئله شرعی نیست، مسئله اصولی میشه. و هاکذا در تعریفات دیگر که انشاءالله کلام امام رو به تفصیل بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.